باکم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به این قسمت که فرمود و از این جهت که در حروف نورانی الف حرف ذات و متعالیه حق است، گفته اند الف مقوم حروف و حروف مقوم آیات و آیات مقوم صور و صور مقوم کتاب است، چه کتاب تکوینی و چه کتاب تدوینی. الف اشاره به ذات احدیت داره، اون وجودی که همه حقایق قائم به او هستن، همون جوری که همه حروف قائم به الف هستن، شکل الف هستن، اشکال مختلفه الف هستن، ظهورات مختلفه الف هستن که از اون مرتبه بساطت بسیط بودن تنزل میکنه، میرسه به یک مرتبه میشه حروف، در یک مرتبه میشه آیات، کلمات، آیات، صور، قرآن، کتاب. این همینجوری میاد پایین تا اینجا مرتبه آخری مرتبه تفصیلی او میشه و همه اینها همون الف هست و چیزی جز الف نیست. که در مورد وحدت، وحدت وجود بحث کردیم که حق تعالی یک چیز بریده و منفصل و جدای از اشیا نیست، بلکه هر شیئی رو که میبینیم به حق تعالی قائمه و حق از خود اون شیء به اون شیء نزدیکتره. حالا چه کتاب تکوینی و چه کتاب تدوینی؟ کتاب تدوینی هم کتاب نوشتنیه، مدون شده، تدوین شده. کتاب تکوینی یعنی کتاب وجودی، به نزد آن که جانش در تجلی، همه عالم کتاب حق تعالی، همه این عالم کتاب الهیه که ظهور اون الف احدیته که اینجوری متجلی شده و همه موجودات مظاهر حقن. حالا مظاهر اسماء مختلفه، یکی مظهر جلاله، یکی مظهر جماله، یکی مظهر لطفه، یکی مظهر قهره. کفار مظهر جلالن، مؤمنین مظهر جمالن، اولیاء الهی مظهر اسماء حسنا هست، مظاهر اسم اعظم هست، همینطور بهش، همینطور جهنم و همینطور همه موجودات دیگه. بعد فرمود و این الف که حرف ذات متعالی حق است، اول چیزی که تالی اوست با است، که حرف صادر نخستین عقل اول است. اولین چیزی که تالی با است، یعنی دنباله الفه، چیه؟ با، ابجد. تو دائره ابجدی به دنبال الفه، اب، الف، با. تو دائره ابتسی هم الف به تسه، باز به دنبال الفه، که با حرف صادر نخستین، اولین مخلوق، اولین موجود، اولین حقیقت صادر از حق، که عقل اول باشه، یا به تعبیر عرفا اون حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، که ما به او با اطلاق میکنیم. با و حالا اینجا همون نکته ایه که قرآن با شروع میشه، با اون عقل کل، با اون حقیقتی که میگیم همه موجودات در با ان، یعنی در اون عقل کل چی هست؟ جمع هست، که با حرف صادر نخستین است. حالا تفاوت با الف در چیه؟ یعنی اینجوری بگیم تفاوت اون عقل کل که یک حقیقت بسیط و لایتناهیه، که همه اون که در مادون اوست ظهور چیه؟ عقل کله. اذا کان العقل کان الاشیا، این عالمی که الان ما میبینیم این ظهور چیه؟ عالم عقله، ظهور عالم عقل، ظهور اون عقل کله، تنزل اون عقل کله. چون فیض از ذات احدیت که به عقل کل میرسه، بعد از عقل کل به مادون خودش، به نفس کل، و از نفس کل به عالم طبیعت نزول میکنه. حالا اینکه میگیم فیض میرسه، نه اینکه فیض یه چیز جدایی باشه. فیض وقتی میگیم از عقل کل به مادون میرسه، یعنی خود اون عقل کل ظهور میکنه در مادون. پس به یک تعبیر همه عالم میشه چی؟ عقل، ظهور اون عقل، ظهور اون عقل کل. حالا تفاوت این عقل کل که یک حقیقت لایتناهی و همه موجوداتی که در عالم طبیعت و عالم مثالی و ملکوتی هستند ظهور این عقل کلن، تفاوت این عقل کل با اون مرتبه احدیت، با اون الف در چیه؟ میگیم عقل کل اولین تعین ذات حقه. اولی هم اولیت زمانی نیست ها، اولیت رتبه‌ای است. در رتبه اولین تعین که ذات حق به خودش میگیره عقل کل صادر میشه. لذا نزدیکترین حقیقت به حق عقل کله، یا اون صادر نخستی. نخیر، حالا در یک تعبیر دیگه که اون بحث نفس رحمانی و اینها پیش میاد، او حالا اونجا دقیقتر بحث میکنیم، ولی فعلا همینه که داریم عرض میکنیم خدمتتون. اما تفاوت اون ذات حق و اون عقل اول، شاید یه مقدار مطلب ثقیل سنگین باشه، ولی خوب دقت کنید انشاءالله براتون جا میفته. ما یک وجود داریم، وجود به شرط شیء، وجود به شرط شیء، وجود به شرط لا شیء، و وجود لا به شرط شیء، وجود به شرط شیء، وجود به شرط لا شیء، و وجود لا به شرط شیء. وجود به شرط شیء یعنی چی؟ یعنی وجود مقید، وجود متعین، مثل همه وجوداتی که ما میبینیم. وجود رو لحاظ کردیم به شرط اینکه با شیئی باشه، ماهیتی داشته باشه، حدی داشته باشه. خب این میشه وجود به شرط شیء. وجود به شرط لا شیء یعنی وجود مطلق، یعنی وجود بی تعین، وجودی که تعین نداره، حد نداره، اونو میگه وجود به شرط لا شیء، به شرط اینکه چیزی همراه او نباشه، تعینی نداشته باشه. که این میشه چی؟ همون عقل اول، عقل کل، که چیه؟ لایتناهیه. که این میشه همون عقل کل که لایتناهیه. اما وجود لا به شرط شیء و لا به شرط لا شیء دنباله داره، لا به شرط شیء و لا به شرط لا شیء، وجودی که اصلا شرط نداره. دوتای اولی شرط داشتن، وجود به شرط شیء، وجود به شرط لا شیء، جفتشون شرط داشتن، اما این وجود لا به شرطه. یعنی چی؟ یعنی نه مقیده نه مطلق، بلکه مطلق از قید اطلاقه. مطلق از قید، اینو بنویسید بعد توضیح میدیم، مطلق از قید اطلاق، یعنی وقتی ما موجود رو متعین مینامیم حدی داره، تعینی داره. وقتی مطلق در نظر میگیریم میگیم بی حد، این بی حدی خودش یک حد میشه برای این، شرط کردیم که بی حد باشه. اما اون وجود لا به شرط میگه از قید اطلاق هم بیرونه، یعنی هم مطلقه هم مقیده، هم اوله هم آخره، هم ظاهره هم باطنه، هم کلیه هم جزئیه، هم ذهنیه هم خارجیه، هم هیچ کدوم از اینا نیست. اون وجود لا به شرط دیگه هیچ قیدی نداره، حتی قید اطلاق، هیچ قیدی نداره حتی قید اطلاق. اما عقل اول اون قید اطلاق رو داره، لایتناهیه، محدود نیست، مقید نیست. خب حالا اینو گفتیم برای اینکه مطلب باز بشه. و نزدیکترین شیء به اون حقیقت لا به شرط که هیچ تعینی نداره، که هیچ قیدی نداره، چیه؟ عقل اوله که به شرط لا شیئه. نزدیکترین، اولین و نزدیکترین حقیقت به اون ذات میشه چی؟ عقل اول. هرچند برای او اصلا قرب و بعد مطرح نیست برای مرتبه احدیت، چون در همه ساری و جاریه. و اذا کان العقل کان اشیا، هنگامی که عقل باشه اشیا هستن، بلکه اشیا ظهور عقلن. اول چیزی که از حق تعالی به وجود آمد عقل اول بود که روایت هم داریم. بعد از ظهور عقل اول عوالم دیگه موجود شدن، از ظهور عقل اول عوالم دیگه موجود شدن. ایتمان زیرا که مجموع عالم صورت عقل کل است، مجموع عالم صورت اون عقل کل، تجلی اون عقل کل، بروز و ظهور اون عقل کل. یه تمثیلی کنیم برای اینکه یه مقدار ذهن نزدیک بشه. شما درخت رو میبینید، این درختی که میبینید چیه؟ درخت حسیه، چون با حستون درک میکنید. این درخت رو تخیل میکنید، میشه درخت مثالی. بعد مفهوم درخت وقتی در ذهن شما میاد میشه درخت عقلی. این درخت عقلی قابل صدق بر کثیره اینه، یعنی وقتی اون مفهوم درخت شما تو ذهنتونه، درخت خرما رو که نشون میدن میگن این درخته، میگید بله این همون مفهوم درخت رو داره. درخت انارم که نشون میدن میگید اینم زیر مجموعه همونه. درخت انگورم که نشون میدن میگید زیر مجموعه همونه. اون درخت عقلی هیچ کدوم از اینا نیست، اما همه اینا چی هست؟ هیچ کدوم از اینا نیست، اما همه اینها رو در بر داره. نه خیر، مفهوم درخت. ببینید الان وقتی من میگم درخت، شما یک صورت، یک معنای از درخت رو درک میکنید. خب بعد این درخت چه درختیه؟ درخت کاج؟ نه، درخت کاج هم هست، ولی فقط درخت کاج نیست. اون مفهوم چی؟ عقلیه، معقولات اولیه میگن در فلسفه بهش، که بعد حالا معقولات ثانوی هم داریم که از این معقولات اولیه برداشت میشن. حالا اونا رو کار نداره، نمیخوایم بریم اون مرد. از اون عقله که یک حقیقت بسیط که همه اشیا درش هستن، اما هیچ کدوم از اونها نیست. و اینها که ظهور میکنن، ظهورات اون عقل کلن. حالا این عقل کل خودش تنزل میکنه، باز عقول دیگه ای ازش منشعب میشه که ارباب انواع همون فرد عقلی موجودات هست. ارباب انواع چی بود؟ گفتیم هر نوع موجود که ما اینجا میبینیم یک فرد عقلی داره در عالم عقل، که مثلا روایتش هم خوندیم در زیر عرش چهار تا حیوان هست، شیر و خروس و گاو و انسان، که اینا سید الموجودات هست، سید الحیوانات هست. حالا اون فرد عقلی اینها هسته که اون پدر آسمانی ما کی؟ اون روح القدس. جبرئیل میشه پدر آسمانی ما که ما همه فرزندان او هستیم، همه ما افرادی هستیم زیر مجموعه اون پدر آسمانی. لذا اگر در کتابهای مرموز عرفا مثلا شیخ اشراق یا دیگران بعضی کتابهایی نوشتن مرموز به رمز نوشتن، میگه مثلا من در زندانی بودم، مثلا قربت الغربیه سهروردی، عقل سرخ، آواز پر جبرئیل، یا حی ابن یقظان مال ابن سینا، یا کتابهای دیگه ای که مثلا از فلاسفه یا عرفا به رمز نوشته شده. در زندانی بودم، در کجا؟ نامه ای از پدرم آمد. نامه ای از پدرم آمد، پدر منظور اون عقل کله، نامه اون فیض و اون دعوتیه که اون عقل کل میکنه ما رو، رسولان الهی هستن. بعد من از اون سیاهچال، که سیاهچال منظور دنیا، بیرون آمدم. و حالا اون چیزهایی که مثلا میفرماد رم داستانهای مرموزی که میگن که پدر آسمانی ما اون عقل کله. خب زیرا که مجموع عالم صورت عقل کله و وی واسطه فیض حق است که همه وجودات و فیوضات به اذن باری تعالی از وی ظاهر شده است، از اون عقل صادر شده همه فیوضات. که حالا به یک تعبیر ما اون عقل کل رو میگیم مقام ولایت، که همه فیوضات از جانب ولایته و محیط به کله، محیط به کله. هر فیضی که به هر کس میرسه از جانب اون ولایت کلیه. چنانکه روایت مروی، یعنی روایت شده از رسول الله را نقل کرده این که زهر الموجودات من باء بسم الله الرحمن الرحیم، موجودات از باء بسم الله الرحمن الرحیم به وجود آمده، ظاهر شدن. باء بسم الله الرحمن الرحیم گفتیم چیه؟ همون مقام عقله، عقل کله، مقام عقل کله. از این روی ابن عربی گفته است بالباء ظهر الوجود و به نقطه تمیز العابد عن المعبود، به وسیله با وجود ظهور کرده است و با نقطه است که عابد از معبود جدا می شود. بالباء ظهر الوجود و به نقطه تمیز العابد عن المعبود. بالباء یعنی به اون عقل کل، اون عقل اول وجود ظاهر شده، ظهور کرده. و با اون نقطه عابد از معبود جدا می شود. حالا این نقطه چیه که عابد و از معبود جدا می کنه؟ یعنی اون خالق و مخلوق، اون جنبه رب و مربوب پیش میاد. شما در نظر بگیرید اگر با نقطه نداشت میشود چی؟ میشود همون الف. با وقتی با میشه که نقطه پیدا کنه، با نقطه‌ای که پیدا میکنه جدا میشه از الف. حالا گوش از اون شکلش، آقا جان میفهمد که مرادش از نقطه سواد امکان است که بدان عابد از معبود تمیم العقل سواد الوجه داره. اون سواد امکانی، اون ممکنیت، اون تعین. شیخ شبستری یه شعری داره خیلی زیبا، میگه ز احمد تا احد یک میم فرق است. ز احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندران یک میم فرق است. فرق احمد و احد یک میمه، یک تعینه. چون گفتیم اون عقل اول تعین اوله، یک تعین خورده. فرقش با اون حقیقت لاب شرف اون تعینش، اون میمشه. اینجا هم مراد از نقطه همون تعینه که از الف امتیاز پیدا میکنه، یعنی به تعینی که عابد و معبود جدا میشن. چون همه که حق هست، غیر حق که نداریم، غیر از وجود که چیزی نیست، غیر از حق که چیزی نیست. حالا که میگم من و خدا، این دوئیت از کجا پیش میاد؟ از اون تعین من که من یه حدی دارم، که من محدودم. این همون نقطه میشه، همون تعین میشه، همون میم میشه. مرادش از نقطه سواد امکانه، امکان همون ممکنی، ممکن بودن، همون تعین. ممکن در مقابل چیه؟ واجبه. که ممکن یک تعین خاصی داره، یک تشخصی داره، یه محدوده‌ای داره، و این محدوده است که اونو از اون حقیقت تلق تمیز میده، جدا میکنه، که بدان عابد از معبود تمیز یافت. که حالا عابدی پیدا شد و معبودی، خالقی پیدا شد و مخلوقی. تعین اون نقطه. شیخ شبستری گوید سیه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد و الله اعلم. سیه رویی، میدونید پیامبر فرمود الفقر سواد الوجه فی الدارین. فقر سیه رویی دو عالمه. حالا بعضی ها میگن، گفتن مثلا فقر یعنی فقر مالی، پول نداشته باشه سیه روه طرف در دو عالم. اما آقا چجور در اون عالم سیه روه؟ حالا اهل معرفت میگن این فقر، فقر ذاتیه که همه اشیا دارن. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شما همه فقیرید به سوی خدا، همه محتاج خدایی، محتاج حقی. پس این فقری که میگه پیامبر اکرم الفقر سواد الوجه فی الدارین، فقر سیاه رویی دو عالمه. شیخ شبستری میگه سیاه رویی ز ممکن، این سیاه رویی همون امکانه، ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد و الله اعلم. ممکن هیچ وقت تعین خودش رو رها نمی کنه، چون اگه تعینش رو رها کنه که غیر از حق هیچ باقی نمی مانه. دیگه ممکنی نیست اگه تعین خودش رو رها کنه، اگه رها کنه که دیگه ممکن الوجودی نمی مونه. پس این سیاه رویی، این تعین همیشه با مؤمن، با ممکن هست. فرق نمی کنه، بالاخره تعین انسانی هست.
در مرتبه فنان این تعین هست؟
در مرتبه فنان نه، در مرتبه بشری شما که هست. شما اونجا یک مرتبه از وجود شما فانی میشه، اما اون تعین شما لذا عود میکنی به تعین خوده، برمیگردی به تعین خوده. حالا اینجا بحثیه که حتی ما اسامی رو هم قراردادی نمیدونیم.
نه
باشه، هر چی که حادث بود میگه برام شد قراردادی باشه. خب میدونم قراردادی با حدود فرق میکنه، ما نگفتیم اینا قدیمن، ولی دو دو تا چهار تا قراردادیه. چیه دو تا چهار تا؟ ببین ان الاسماء تنزل من السماء، اسماء از آسمان نازل میشن. بعضی قائلن که اسماء قراردادی هن، یعنی ما این اسمو وضع کرده ایم مثلا دیوار، خب ولی بعضی میگن نه خیر، اسماء حقیقی هن، حقیقتا اسم این دیواره. که مثلا من جمله کسانی که قائل به قراردادی بودن حتی اسما بود، میرداماد بود که یه شخصی آمد بهش گفتش که اگه تو راست میگی بگو فلان کلمه و فلان کلمه چی هست، چه معنایی داره. یه کلمه حالا از کدوم زبان این پیدا کرده بود که خیلی قریب بود. میرداماد گفت باش بهت میگم. فردا آمد گفت این اسم فلان چیزه، اونم اسم فلان چیزه. که منظور قراردادی بودن اینها، ما فکر میکنیم قراردادی هست اما یه حقیقتی دارن. نه خیر، نه در، نه در زبان ما معنا دارن دیگه، اینا روحی دارن در زبان ما. چرا این اسما رو وقتی مینویسی اثر میکنه؟ ها؟ چرا این حروف رو وقتی مینویسیم، اونایی که میگن قراردادیه این علوم رو قبول ندارن دیگه، ولی اونایی که اهل این علومن و خواستشو دیدن، آثارشو دیدن، میدونن که پس اینا یه حقیقتی داره. مثلا ابن عربی میگه اگر مثلا ته هندی فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، چه حالا چیزی به این شکله، یک دایره است، یک خط زیرش کشیده میشه مثل یک مثلا نه مثل مثلا آب نبات، گرد بالاش یک خط پایینش کشیده میشه، یک شکلی مثلا یه تعداد کم، حالا 5 تا یا 4 تا توی یک چیزی بنویسی ببندی به گردن بچه ای که دندون سخت در میاره، به راحتی دندونش بیرون میاد. حالا به زبان هندی، اونم به خط هندی باید بنویسی. یعنی این خطوط، این حروف چیزی، حتی بعد اهل معرفت مثل جندی، معید الدین جندی میگه حتی کلمات مهمل، مثلا عجیمجی لاترجی، مثلا یه حرفی که هیچ معنایی نداره، میگه اینها در اون عالم معنا دارن، ما معنای اونها رو نمیفهمیم. ما معنای اونها رو نمیفهمیم. در اون ور اینها دارای حقیقتی هستن. بله نه، در زبان های مختلف هست. من بله خب باش نه یا
خودم اینو میگیم
چی رو میگیم؟
مفهوم
ب اونجا هست یا نیست؟ حقیقت ب خب باشه شکل ظاهری ب، آیا حقیقت ب اونجا هست؟
حقیقت
هست به صورت بله خب باشه. در این زبان که میگیم قرآن به زبان چی نازل شده؟ زبان عربی، چون فصیح ترین زبانه. حروف قرآن هم دارای رمزن. چرا میگیم الف لام میم؟ پس بگیم الف لام میم هیچ بحثی نکنیم. پس اینها دارای خواصی هستن، دارای آثاری هستن، دارای اثراتی هستن تو این عالم. امیر مومنان میگه من نقطه تحت با هستم. میگه تو همین کتاب نخوندیم. حالا از قول ملا صدرا که از کتاب عین القضات همدانی نقل کرد که گفت عارف وقتی که از این دنیا خارج میشه و به عالم حقیقت وارد میشه، جمیع کتب آسمانی بلکه جمیع موجودات رو در تحت نقطه باء بسم الله الرحمن الرحیم میبینه. در تحت نقطه باء بسم الله الرحمن الرحیم که حالا کلام حق تعالی آمده در این قالب شکل گرفته، اون حقیقت اومده. لذا شما معنای قرآن رو بنویسی اون جایی که اثر میخوای، اثر میخوای از نوشتن این آیه، از این چیز معناشو بنویسی هیچ اثری نمی کنه. یا وقتی شما ذکر میخوای بگی، یه فلان سوره رو بگی مثلا فلان اتفاق میفته، اگه معنای اون سوره رو بخونی هیچ اتفاقی نمیفته. یه شخصی بود یه سوره ای رو گفتیم آقا این سوره رو بخونیم فلان خاصیت رو داره. بعد مدتی دیدیم شو گفت آقا من هیچ خاصیتی از این ندیدم. و گفتم چجوری میخونی اینو؟ گفت من ترجمهشو میخونم. گفتم که ترجمهش که اثری نداره. اون کلام حقه که اون اثر رو میبخشه. درست اون ترجمه، چون ترجمه یه الفاظی که ما قرار داده این برای او، اون کلام حق نیست که. اون کلام حقی که دارای اون خاصیته، اون بروز میکنه اون خاصیت ازش. داره
که حالا کسی همون کلام مثلا قرآن رو به عربی بخونم مفهومش رو متوجه نشه، تاثیر داره باید.
بله اونها چون بالاخره کلام حق داره به زبانش جاری میشه،
اون تاثیر خاصی که متن داره شما داره بدون اینکه طرف اصلا مفهومش رو متوجه شه.
آخه تاثیرات مختلفه. یه جایی از شما اون قرآن رو حتی بدون فهمیدن معانیش بخونی اثراتی داره داره. ولی بعضی جاها هست شما مثلا میخوای ذکری بگی که باید به معنای اون توجه کنی که تو بتونی اون اثر کنه در تو. اثر داره برای تو، ولی اثر اون حقیقی اونیه که اون مفهوم رو درک کنی از اون.
اثر مختلف متفاوت.
نه اصلش اینی که بفهمی چی داری میگی. مدرش میگی اگه نفهمی اثر میکنه، بعد اثر داره چون کلام کلام حقه.
در کل موضوع منظورم مثلا همون تای هندی که شما گفتید من بچه که اصلا اطلاعی نداره.
خیلی مال اثر اون نوشتن اونه. بله اثر اون نوشتن مثلا جدول که شما می نویسید که حروفی رو در اون جدول قرار میدید، اینها چی کار میکنن؟ اثراتی دارن، چون اینها یک ملکوتی دارن،
عوالم خودشون.
بله عوالم خودشون رو دارن که اثر میذارن تو این عالم. خب میفرماد که و به عبارت اخرى الف صورت وجود باطن عام مطلق است و با صورت وجود ظاهر متعین مضاف. لذا عارف نامور شیخ ابو مدین گفته است که ما رأیت شیئا الا و رأیت البا مکتوبتا علیه. ابو مدین که استاد ابن عربیه میگه من هیچ چیزی را ندیدم مگر اینکه با را بر او مکتوب دیدم. به هر چی که نگاه کردم دیدم با بر روی او نوشته شده. حالا با نوشته شده به چه خطی نوشته شده؟ آه؟ دیگه اینجا خط نیست. امیر مؤمنان میگه اسم من مکتوبتون علال عرش، اسم من بر عرش نوشته شده. کتب اسمی علال عرش فستقرد و علال سماوات فقامد و علال عرش ففرشد. اسم من بر آسمان ها نوشته شد، آسمان ها برافراشته شدند. بر زمین نوشته شد، زمین فرش شد. بر ابر نوشته شد، ریزان شد. بر رعد نوشته شد، به قرش در آمد. به باد نوشته شد، در حرکت در آمد. این کتابت اسم امیرالمومنین که میگیم کدوم اسم امیرالمومنین؟
خب تجلیات و مشاهدات هر عارفی یه نسبتی هم با سابقه ذهنش داره. کمونجا هم داشتیم ظهوراتی که بعد از رسول میشد جبرئیل از دفعه مختلف بسته به سابقه ذهنی از رسول ظاهر میشد.
خب این یه بحثی مقدودات اولا، دوم از این که اون سابقه ذهنی مال موقعی که کشف در خیال مقید واقع بشه. وقتی که در خیال مطلق بشه نخه. اون حرفایی هم که آقای دکتر سروش گفته که به سابقه ذهنیه، شما رو نمیگم، آقای دکتر سروش رو میگم. آره. که نمیدونم خیالات پیامبر بود که اینجوری بود. پیامبر چون نمیدونم اگه حورالعین گفته تو قرآن مثلا زن سیاه چشم، پیامبر زن چشمابی ندیده بود، قرآن اونجوری گفته نا سبحان الله. چقدر نفهمانه. یعنی اگر کسی یک ذره مع علم عرفان خونده باشه، علم تمثل خونده باشه، میفهمه که این چقدر داره چرت و پرت حرف میزنه. بحث این که اون تمثلات به صورت ما ظاهر میشه در خیال مقیده، نه در اون کشف حقیقی. بله اونجا دیگه کشف حقیقته، نه نسبت به ما. این که میگه با رو مکتوب بر هر چیز دیدم، نذاشید حالا بگیم که گفتیم به چه خطی با بر اون نوشته شده. این که امیرالمومنین میگه اسم من نوشته شده بر همه موجودات، کدوم اسم امیرالمومنینه؟ اولا دوباره به چه خطی نوشته شده؟ آیا اصلا همین کتابت همین جوری که ما میگیمه فقط کتابت به همین صورته؟ مگه نمیفهمد کتب فی قلوبهم الایمان، خدا ایمان رو در قلوب اینها نوشت. با چه قلمی نوشت؟ با چه مرکبی نوشت؟ به چه حروفی نوشت؟ از دیگه صحبت از اینها نیست. اون کتابت اونجا فرق میکنه. یا وقتی میگیم عالم کتاب الله، یه اونجا صحبت قلم و دوات و اینها نیست، شکل حروف و اینها نیست. و اینم که میگه با رو مکتوب دیدم بر او، نه اینکه مثلا یه بایی به مثلا با خط نسیخ روی این نوشته شده باشه. منظور اون حقیقت و سریان اون عقل کل در عالم، اون که امیرالمومنین میگه اسم من نوشته شده، یعنی اون تجلی اسم من، تجلی حقیقت من در موجودات هست. حقیقت من تجلی کرد که آسمان برپا شد، زمین فرش شد. گفتیم همه از جانب عقل کلی که نازل میشه فیض. بعد این کتابتی که اینجا گفته شده کتابت الهی، اون نون و القلم و ما یسترون، علم الانسان بالقلم. این قلم دیگه قلم خودکار نیست، این قلم همون نون و القلم و ما یسترونه. قلم اون حقیقت افاضه کننده است به مادون خودش، چون شما به وسیله قلم کلمات رو به روی کاغذ می نویسید. به وسیله قلم، حالا هر موجودی که به مادون خودش فیض میده میشه قلم، و اون موجودی که فیض میگیره میشه لوح. لذا حتی استاد میشه قلم. یه بار بنده یه خوابی دیدم، معناش خیلی قشنگ بود. دیدم یه شخصی از دوستان جلسه اومد، چند تا مداد دست من بود، مدادها رو از من گرفت. سه تا مداد دست من بود که انگار مال ایشون بود. چون من گفت بده مدادا رو به من، منم مدادا رو دادم بهش. فردا همین شخص اومد پیش من گفت آقا من دیگه نمیخوام جلسات شما شرکت کنم. گفتم خودتون میدونید. چه متوجه شدم تعبیرش نیامدن ایشون به جلسه است. اما چرا مداد؟ چون استاد مدادیه که داره به ذهن شاگرد می نویسه. چون سه تا کلاسیم شده بود سه تا مداد، به صورت سه تا مداد ظاهر شده در عالم مثال که داره، چون کتب فی قلوبهم الایمان، خدا در قلوب اینا ایمان رو نوشت. استادم که میگه مثل اون قلمیه که داره به روی لوح می نویسه، قلمیه که داره به روی لوح متعلم می نویسه. خب فرمود اما این عبارت اخرى که فرمود الف صورت وجود باطن عام مطلقه، وجود همون چی؟ وجود لابشه که عام مطلقه، هیچ تعینی نداره، خاص نیست، عامه، مخصوص نیست، مطلق مقید نیست. و با صورت وجود ظاهر، اونی که ظاهر شده ظهور کرده چیه؟ عقل متعین تعین پیدا کرده و مضاف اضافه شده بر موجودات، اضافه‌ای به موجودات شده که گفتیم فرق اون الف و با رو ابتدا گفتیم برای اینکه این کلمه رو بفهمیم، وجود باطن عام مطلق، اون حقیقت لایتناهی که از قید اطلاق هم رهاست. اما با وجود ظاهره، ظاهر چیه؟ ظاهر ظهور کننده، ظاهر شده، ظاهر شده اون وجود باطن عام مطلقه، متعین تعین داره، قید داره، منتها قیدش قید اطلاقه، قیدش قید اطلاقه و مضاف اضافه شده. لذا عارف نامور شیخ ابو مدین گفته است که ما رأیت شیئاً الا و رأیت البا مکتوبتون علیه، همه به همه اشیاء اضافه شده این با، فیضیه که همه اشیاء رو در بر گرفته، فیضیه که همه اشیاء رو در بر گرفته. لذا با حقیقت ساری در موجودات میشه که اولین حرف قرآنه، که این با بالبا چی شد؟ بالبا ظهر الوجود، به وسیله با وجود ظاهر شد. حالا که اون وجود ظاهر شد، تعینات ظاهر شدن، اون وجود عام چی شد؟ بفرمایید باطن شد دیگه، مخفی شد. خب با ظهور متکثرات اون وجود مختفی شد که ما الان تکثرات رو میبینیم، ما الان موجودات رو میبینیم. اون حقیقت وجود چی شد الان؟ در پس پرده اینها مختفی شده.
ظهور با فقط ظهور مادی نیست؟
نه خیر، عوالم دیگه کلی. ما
هم الان ما بخواییم اینجا رو ظاهر بگیریم، اون حالا میشه باطن باشه.
نه خیر، ظاهر که میگی منظور همه عوالم رو میگی. خوب دقت کنید اینجا رو، میخواییم یه قسمتیش رو هنوز از اون چیز بگیم، از اون سر سرقت علم، سر سرقت علم. بلبا چی شد؟ وجود ظاهر شد. چون این وجود ظاهر شد، علم که اشاره به احدیت داشت چی شد؟ مختفی. لذا گفتیم به اسم الله اون علف رو سرقه شیطان. اما حالا چون شیطان، حالا یه موضوع بحث دیگه ای داره، تا اینجا فهمیدیم که به اسم الله چون بالبا ظهر الوجود به با وجود ظاهر شد، اون الف احدیت مختفی شد که دیگه به اسم الله میگیم بسم الله. حالا اون شیطان چیه قضیهش؟ اون یه بحث مفصل دیگه ای داره که اصلا اون شیطان چیه این مثل؟ سرقت شیطان یعنی چی اون وقت؟ خب و به عبارت اخرى الف صورت وجود باطن عام مطلقه و با صورت وجود ظاهر متعین مضاف، چون این با ظهور کرد ظهر موجودات من با بسم الله الرحمن الرحیم، موجودات ظاهر شدن، متعینات تعینات تکثرات ظاهر شدن، اون الف مختفی شد. تو بسم الله الرحمن الرحیم یکی الف اسمه، به اسم الله الف اینجا چیه؟ مختفیه. یکی تو خود الله، الله آه الفش مختفیه. یکی در الرحمن باز الفش مختفیه. سه تا الف تو بسم الله الرحمن الرحیم هست که مختفیه. اینا اشاره داره به سه مرتبه ذات، اشاره داره به سه تا سه مرتبه وحدت که وحده این تکرار نیست. وحدت در مقام ذات، وحدت در مقام اسما، وحدت در مقام افعال. وحده که این سه تا الف اشاره داره به اون سه مقام وحدت که مختفی هست. سه تا الف که مختفی هست که اشاره داره به اون سه تا. خب نقطه با در کجا واقع؟ در ذیل با، در زیر با که اشاره داره به نزول فیض از جانب عقل اول به سوره مادون که امیر مؤمنان تو روایتی فرمود انا النقطه انا النقطه والخط فرمود انا النقطه انا الخط انا الخط انا النقطه انا النقطه والخط من نقطه هستم، من خط هستم، من خط هستم، من نقطه هستم، من نقطه و خط هستم. نقطه هستم اون نقطه تحت با بسم الله الرحمن الرحیم. خط یعنی اون قوس نزول که فیض تنزل میکنه و میرسه به عالم ماده. بعد دوباره فرمود انا الخط قوس صعود انا نقطه که دوباره اون نقطه اولی که بعد فرمود انا نقطه تو والخط تمام دائره قوس صعود نزول و صعود تجلی وجود حقیقت منه که ولایت کلیه باشه. وقتی حق تعالی عقل را آفرید روایت داریم او گفت ادبر دور شو، عقل دور شد. بعد گفت اقبل نزدیک شو، دوباره نزدیک شو. این ادبر اون قوسه چیه؟ نزوله، ادبار از اون حقیقت خودش که قوس نزول به وجود آمد. بعد حق تعالی گفت اقبل، اقبال کن به سمت من. اون قوس صعوده که عقل کل همون گفتیم ولایته که امیر مومنان میگه انا نقطه انا الخط انا الخط انا نقطه. حالا این با تنزل میکنه، قوس نزول به وجود میاد، بعد دوباره بالا میره قوس صعود به وجود میاد. حالا وقتی که بالا میره این نقطه تحت با در بالای با واقع بشه میشه چی؟ نون. با میشه چی؟ میشه نون. نون و القلم و ما یسترون. حضرت گفت من نقطه تحت با هم، با رسول الله، نقطه پاشو بذاره رو شونه با میشه نون. همون جوری که امیر المومنین پا گذاشت رو شانه پیامبر که بت‌ها رو شکست. حالا یعنی چی پاشو بذاره رو شانه با؟ یعنی این با بشه یه نردبان، رسول الله بشه یه نردبان که ولی از او بالا بره، همون جوری که رسول الله نردبانی شد که امیرالمومنین بالا رفت، که نبوت نردبانه، نردبان ارتقاء ماست که ما رو بالا میبره. از این نردبان نبوت وقتی بالا بریم میشه چی؟ میشه نون. میشه چی؟ نون. و کسی که به این مرتبه میرسه میشه چی؟ میشه ذنون. و ذنون از ذهب مغاضبا، ذنون اشاره در تفسیر اشاری به اون کسیه که متصل به مرتبه نون شده. نون چیه؟ نون چیه؟ حالا مقام ولایت یه بحث کلیشه. نون اون مداده، مداد یعنی دوات، ما فارسی میگیم دوات، عرب میگه مداد، مداد کلمات نظام هستی. یعنی وقتی کسی به اونجا میرسه مادت المواد همه عوالم وجود میشه، که امیر المومنین بهش میگیم ابو تراب، پدر خاک. یعنی چی پدر خاک؟ پدر تراب یعنی خاک ماده این عالمه، ماده همه عوالم وجود، پدر این ماده میشه کی؟ امیر المومنین. که ابن عباس گفت چرا به علی میگن ابو تراب؟ فرمود چون زمین رو علی آفریده، زمین از نور علی آفریده شده. حالا بنی امیه لعنت الله علیه، برای اینکه بی احترامی کنن به امیر المومنین میگفتن ابو تراب، امیر المومنین به اسم ابو تراب میخوندن. بیچاره ها از اون جهل خودشون بلا، این لقبی بود که رسول الله به امیر المومنین داده بود، ابو تراب. یقول الکافر یا لیتنی کنتو بگید ترابا. تو قیامت کافر میگه ای کاش من تراب بودم، ای کاش من خاک بودم. چون شیعه یک معنیش میشه چی؟ تراب، یک معنی شیعه. چون ابو تراب پدر تراب، یعنی پدر شیعه میشه امیر المومنین. یقول الکافر یا لیتنی کنتو ترابا، یه این کاش من خاک بودم، یعنی این کاش من شیعه بودم. خب این نقطه تنزل کند از رتبه خیش، نقطه با در قوس نزول تنزل میکنه و در قوس صعود بالا میره تا پا روی شانه با میذاره، میشه نون. که این نون میگیم الرحمن، این نون همون نون الرحمانه، نون الرحمانه که همه عوالم از اون الرحمن به وجود آمده. الرحمن چیه؟ فیض عامه، فیض عامه. چون الرحمن تو حروف مقطعه داریم الف لام را، هام میم نون، اینا رو بذاری کنار هم میشه چی؟ الرحمن. الف لام را، هام میم نون، میشه الرحمن. که این نون الرحمن میشه همون نون و القلم و ما یسترون. حالا الرحیم هم همین جوره، الف لام را هام میم، منتها نون رو دیگه نداره، بعد یه اضافه داره دیگه ها. میم رو بیانه بگیریم میشه چی؟ گفتیم جلسه قبل بیانه چجوری میگرفتیم؟ یم یم میشه دیگه ها میم، میم رو بیانه بگیریم میشه چی؟ یم. پس میشه حیم. الف لام را حیم، میمش بیانه گرفته شده، میم بزرگ شده ولی به جاش نون اسقاط شده. نون چون اون فیض عامه ولی رحیم فیض عام نیست، لذا اون نون رو نداره، اما این میم رو تفصیل داره به جاش. میمش بیانه شده، بیانه بزرگ شده، باز شده. میم چیه؟ ملک اللهه، اون که الهی مخصوص مؤمنینه که از اون بهره‌مند میشه، لذا میگیم رحیم مختص مؤمنینه. بگیم یا فقط سال جوت با قصد شد. السلام علیکم.
نه با جوری نه
خدا.